السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. شهدای ارواح طیبه شهدا امام شهیدان، اموات این جمع، ارواح طیبه شهدای کربلا، مخصوصا روح مولامون حضرت حسین ابن علی، اجماعا صلواتی بفرستید. بحث ما درباره الگوی زندگی جهادی در قرآن و از منظر اهل بیت بود. تعریفی از جهاد از منظر اسلام خدمتتون ارائه کردم و معلوم شد که مقصود از جهاد صرف کوشش و تلاش نیست، تلاش فراوان است، در راه خدا هست، با اموال و انفس هست، با صبر و استقامت هست، در برابر تهدیدهای دشمن هست. اگر مجموع مؤلفات جمع بشود میشه جهاد اسلامی. این جهاد با اموال و انفس فی سبیل الله اقسامی دارد. دیشب ما یکی از اون اقسام رو که جهاد اعتقادی بود بحث کردیم و توضیح دادم که دشمن به شدت تلاش میکنه تا اعتقادات ما رو از ما بگیرد، حالا یا اعتقاد نسبت به خدا یا معاد یا اهل بیت یا قرآن، به هر حال اعتقاداتی که حقیقت دینداری و تشیع بودن ما رو تأمین میکنه، میخواه اینا رو از ما بگیرن. لذا شبهات به انهای مختلف در جامعه مطرح میکنن. اینو هم من عرض کردم که این کار دشمن کار الان نیست. در زمان اهل بیت مخصوصا بعد از وفات نبی گرامی اسلام همین شبهات شروع شد تا حتی در عصر امام حسین علیه السلام بعضی خیال میکردن خداوند مثل یه آدمه، یک کله گندهی داره، دست و پیکر گندهی داره. اینو زمان امام حسین همچی عقاید بود و امام حسین علیه السلام فرمود که یا ایها الناس اتقوا هؤلاء المارقه الذین یشبهون الناس به انفسه. ای مردم پرهیز کنید از این گروه فاسد، گروه منحرف که اینا میان خدا رو با انسان مقایسه میکنن، شبیه انسان خدا رو تصویر میکنن. اینا بوده همیشه، الان هم هست، البته الان شدیدتره. اینا هم عرض کردم که تمام این شبهات پاسخش هست، یک شبهه وجود ندارد که پاسخش نباشد. من اینو عرض میکنم خدمت جوانان عزیز ما، اگر جوانی بگه آقا من شبهه‌ای رو دیدم جوابش رو نیافتم، او نیافته، نرفته دنبالش، بهانه ای ما نداریم نزد خدا، حجت تمامه، همه شبهات پاسخش نوشته شده. هر شبهه‌ای علیه قرآن هست پاسخش مکتوب هست، هر شبهه‌ای علیه اهل بیت هست پاسخش مکتوب هست. بعد برید دنبالش، پاسخش رو پیدا کنید، حالا از اهل فن هم کمک بگیرید. امشب من میخوام درباره قسم دیگری از جهاد که از آن تعبیر میکنم به جهاد علمی صحبت کنم. چون من پرسیدم روزای قبل که عزیزانی که در این مجلس حاضر میشن، توضیح دادن عزیزان که خیلی اهل علم و دانش و دانشجو دانشگاهی و حوزوی و به هر حال با دانش سر کار دارن، لذا این بحث امشب من که جهاد علمی است برای همه شما میتونه مفید باشد و برنامه ریزی کنیم برای اینکه مجاهد در راه علم، البته مجاهد علمی در راه خدا بشیم. خب قبل از اینکه من این جهاد علمی رو خدمتتون توضیح بدم، اینو عرض بکنم عزیزان که یکی از مهمترین مؤلفه های تمدن در گذشته و در حال و در آینده علم است، پژوهش است، فناوری است. اگر دنبال تمدن نوین اسلامی هستیم، اینو باید بدانیم از مهمترین مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی علم و پژوهش و دانش و فناوری است. مقام معظم رهبری در همین بیانیه گام دوم هم اولین توصیه‌ای که از این 7 توصیه دارد علم و پژوهشه. نمیشه ما بگیم یک جامعه داریم جهاد نظامی دارن، جهاد اعتقادی دارن، جهاد سازندگی، جهاد کشاورزی دارن، اما جهاد علمی ندارن. اصلا بقیه جهادها یه جوری مبتنی بر جهاد علمی است. یعنی اگر ما بخوایم در جهاد نظامی موفق باشیم، باید جهاد علمی مقیب باشه، چون نظامی پشتوانش علمه. جهاد کشاورزی میخوایم داشته باشیم، پشتوانش علمه. هر قسم از اقسام جهاد که حالا شبهای بعد هم دربارش صحبت خواهم کرد، پشتوانش علم و دانش و پژوهشه. باید افرادی باشن تو این جامعه. نمیخوام بگم حالا همه مثلا تحصیل کرده های دانشگاهی و حوزوی همه پژوهشگر بشن، این خب معلومه نمیشه، توصیه خیلی امکان پذیر یعنی تحقق پذیر نیست. اما اینم که بگیم مثلا در سال هزاران نفر فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری یا مثلا سطوح عالی حوزه داریم، اما در سال 4 نظریه پردازی علمی نداشته باشی، این نمیشه. صدها نفر PhD بگیرن در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی، در روان شناسی، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در فقه، در کلام، در اصول، در تفسیر، در حدیث، عالمانی بگیم اینا فارغ التحصیل شدن اما نظریه پرداز نداریم. بعد بگن یه کرسی نظریه پردازی بذاری ببینیم چند تا نظریه قابل ثبته، میگن نداریم، کمه. این نمیشه، تمدن شکل نمیگیره. تمدن سازی قوامش به علم است و پژوهش و نظریه پردازی است. حالا من در علوم مختلف دارم عرض میکنم، چه علوم طبیعی، چه علوم مهندسی، چه علوم انسانی، چه علوم پزشکی، این 4 دسته، چه علوم اسلامی، این 5 دسته. در همه این علوم ما باید نظریه پرداز داشته باشیم. در علوم اسلامی باید حوزویان نظریه پرداز باشن. در علوم مهندسی باید نظریه پرداز باشن. در علوم پزشکی باید نظریه پرداز باشن. ولی که قرار باشه غربی ها برای ما نظریه پردازی کنن، ما فقط بیم ترجمه کنیم، حرف اونا رو بیم ترجمه کنیم، این کافی نیست. نمیخوام بگم ما حرف دنیا رو نباید بشنویم، نباید ترجمه کنیم، اینو من نمیخوام بگم. اگر یک کسی در زمینه مثلا شیخ مفید یه آمریکایی تحقیق کرده، بریم ببینیم چیکار کرده. ما حصار نمیذاریم بگیم اگر یک کسی درباره مثلا حتی علوم اسلامی کار کرد، ما لازم نیست بریم دنبالش. چرا باید بریم؟ هر کسی در هر گوشه دنیا هر کار پژوهشی انجام داده، در حوزه تخصصمون باید بریم دنبالش. اما این که منتظر باشیم دیگران کار پژوهشی انجام بدن، ما فقط مصرف کننده باشیم، این غلط است. مقام معظم رهبری بارها فرمودن نظریه پردازی رو، نهضت آزاداندیشی رو، تولید علم رو، بارها این نکته رو تأکید کردن که ما باید اینو دنبال بکنیم و نظریه پرداز در واقع در جامعه داشته باشیم، که اگر ما نظریه پرداز نداشته باشیم از علم و دانش عقب میافتیم، اگر عقب افتادیم در تمدن عقب میافتیم و نمیتونیم به تمدن برسیم. علم هم عزیزان کل برق خاطف با سرعت داره میره، مثل رعد و برق پشت سر هم داره نظریه پردازی در دنیا صورت میگیره. سرعت علم خیلی زیاده، ما نمیتونیم با سهل انگاری همینطور فقط دانشگاه هامون رو توسعه بدیم، ساختمون بسازیم. جمع نگاه کنیم یعنی چقدر ما دانشگاه تو کشور داریم، فراوان، دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد، پیام نور، علمی کاربردی، این همه ساختمون. بعد میگن مثلا فلان دانشگاه 4000، 5000، 10000 دانشجو داره. خیلی خوب، ثم ماذا؟ چقدر نظری پرداز داریم؟ دانشگاه ما در کشور داریم 500 نفر، 600 نفر هیئت علمی داره، بعد میبینید یک استاد تمام نداره، یه دانشیار نداره، یا مربی هم یا استادیار هم. بعد میگه 25 سال این اساتید اینجا درس میدن، 4 مقاله درست حسابی ندارن. خب چطور میخواد علم شکل بگیره؟ چطور میخواد نظریه پردازی کنی؟ این میشه دانشگاه مدرک ساز. حالا بخوایم مؤدبانه بگیم دانشگاه آموزش محور. دانشگاه آموزش محور تمدن ساز نیست. دانشگاه آموزش محور نسل اول دانشگاه است. نسل دوم دانشگاه آموزش پژوهش محور است. این نسل دومه. تازه دانشگاه نسل دوم هم تمدن ساز نیست. نسل سوم دانشگاه، دانشگاه کارآمد است. یعنی استادش نظریه پردازی کنه، کارآمدی داشته باشه، بتونه مسئله حل کنه، گرفتاری های جامعه رو حل کنه، گره ای رو باز کنه، نیازی از نیازهای جامعه رو حل کنه. اگر این شد، خب زمینه تمدن سازی هم شکل میگیره. این تلاش میخواد، زحمت. این آیه که ابتدای عرائزم تلاوت کردم در سوره حجرات هست، میفرماد انما المؤمنون، مؤمنون رو معرفی میکنه. مؤمن کیه؟ الذین آمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا و پیغمبر داشته باشه. خب ایمان این یک. دو، ثم لم یرتابو، بعدم شک و شبه برش پیدا نشه، جهاد اعتقادی که دیشب عرض کردم. ایمان پیدا کرده بعد شک و شبه برش حاصل نشه، بعدش و جاهدو به اموالهم و انفسهم، اهل جهاد باشه با اموال و انفسش، تلاش فراوان. حالا تو بحث امشب ما در عرصه علم یا هر عرصه دیگری، اونم فی سبیل الله، خدای سبحانه میفرماد اولائک هم الصادقون، اینا آدم های راستگو هست، این مؤمن واقعی اینه. اما که کسی بگه من مؤمنم، به خدا پیغمبر ایمان دارم، حوزوی‌ام، دانشگاهی‌ام، اما کار علمی نمی کنم، نظریه پردازی نمی کنم، 30 سال 40 سال تو حوزه و دانشگاه درس خوندم، از امکانات بیت المال استفاده کردم، ولی یه حرف نو ندارم بزنم، این به نظر شما جهاده؟ جهاد نیست. این آدم انسان مجاهد نیست. انسان مجاهد در عرصه علم اینه که با جانش، مالش تلاش کند، نظریه پردازی بکند. اگر این کارو کرد، اونم در راه خدا، اگر بخواد مثلا برای منیت باشه، برای اعتبارات شخصیش باشه، اینا هم که ارزشی نداره، اونم که فایده نداره. خب حالا من برای اینکه این بحث من یه مقداری مستندات تاریخی هم داشته باشه، میخوام بعضی از شخصیت‌های دوره تمدن اسلامی رو نام ببرم و به شما نشان بدم. البته همین شما مستحضرید و یه مقدار مباحث ما هم جنبه یاداوری است. به شما نشان بدم، ببین در طول تاریخ اسلام و تمدن اسلامی، اگر تمدن اسلامی شکل گرفت، مال همین حرکت و زندگی جهادی علمی بزرگانی بوده که بعضیشون میخوام نام ببرم، هر کدوم توی حوزه، بعضی در چند حوزه. شما کتاب خدمات متقابل اسلام ایران شهید مطیعی رو ببینید عزیزان. نه اینکه الان ما چون ایرانی هستیم و حس ناسیونالیستی، نه، تمدن اسلامی در جهان اسلام مرهون تلاش ایرانیان بوده. ایرانیان مسلمان که بخش قابل توجهشون هم شیعه بودن و شیعه اثناعشری هم بودن. من یه وقت بحثی داشتم مفصل، نقش تشیع و نقش حادثه کربلا در تمدن سازی اسلامی خیلی نقش مهمی داشت، حادثه کربلا. و اگر این حادثه کربلا نبود و اگر تأثیرش نبود بر ایرانی ها و تشیع رو در ایران شکل نمیداد، تمدن شکل نمی گرفت. حالا این متعلی در اون کتاب البته بحثای مهمی رو داشتن، حتما استفاده می کنید. حتی اگر علمای اهل سنتی بودن در تمدن نقش داشتن، به خاطر رابطه حکمی بوده که ایرانیان شیعه با اونا داشتن و اونا رو هم مشارکت دادن. مثلا در دولت آل بویه، دولت آل بویه یه دولت در دولت بود، یعنی دولت بنن عباس بود، در دل دولت بنن عباس دولت آل بویه شکل گرفت، یک دولت شیعی. این دولت شیعی در تمدن سازی اسلامی نقش مهم می داشته و علما هم نقش داشتن، مثل شیخ صدوق، مثل سید مرتضی. بعد کاری کردن که شیعه و سنی مشارکت بکنن در تولید علم، در نظریه پردازی مشارکت بکنن. حالا من چند تا از این شخصیت رو نام ببرم. مثلا شما اسم فارابی رو همه تون شنیدید. فارابی رو میگن معلم دوم. قدیما به معلم، به کسی میگفتن معلم که علوم زمان خودش رو فرا گرفت، همه علوم. مثلا ارسطو معلم اول بود چون همه علوم زمان خودش رو فرا گرفته بود. فارابی معلم دوم بود، همه علوم زمان خودش رو فرا گرفته بود، زبان‌های مختلف رو مسلط و خیلی قوی بود در زمینه سیاست، فلسفه، ریاضیات، طبیعیات، موسیقی، حتی یه ساز موسیقی هم خودش ساخته بود. خیلی آدم توانمندی بود. یکی از علومی که فارابی در اون علم تخصص ویژه داشت، علم سیاست بود. چند تا کتاب هم داره، آراء اهل مدینه الفاضله، السیاست المدن، این کتاباش. اصلا یک تئوری بسیار جامعی در عرصه سیاست داده، تو همین کتاب آراء اهل مدینه الفاضله آمده. نقش فارابی در نظریه پردازی سیاسی، حالا من نمیخوام بگم علوم دیگر همیشه صاحب نظر بوده، نمیخوام بگم فقط این علم بوده، میخوام علم شاخص رو مثال بزنم. یا ابن سینا. ابن سینا در همه علوم، البته یکی دو تا علم، مثلا علم کیمیا رو قبول نداشت. علم کیمیا قدیم که میگفتن کیمیا، الان میگن شیمی. علم کیمیا قدیم علمی بوده که معتقد بوده یک فلز رو به یک فلز ذی قیمت میشه تبدیل کرد. ابن سینا اینو قبول نداشت. به هر حال اختلاف علمی داشت. به همین خاطر ایشونو گفتن شیخ الرئیس، بهش نگفتن معلم سوم، ولی واقعا یک نابغه بود. تا الان مادری ابن سینا نزاییده. عجیب بود ابن سینا، فوق العاده است. خب یکی از علومی که ابن سینا معروف صاحب نظر بوده، در علوم مختلف صاحب نظر بوده، یکی از علومی که صاحب نظر بوده و معروف هم بوده، علم طب بوده. کتابی داره به نام قانون. برای همین قانون بو علی سینا شعرهای مختلف نوشته شده، به زبانهای مختلف ترجمه شده. الان که قرن 21 میلادی هستیم، همین الان مؤسسه هایی در آلمان وجود، چون میدانی در طب سنتی آلمانی ها تقریبا جدی کار میکنن، همین الان در کشور آلمان بیماران وقتی به اطباشون پزشکاشون مراجعه میکنن، 70% داروهایی که به بیماراشون پزشکا میدن داروهای گیاهی است، 30% شیمیاییه. میدانید کشور آلمان یکی از کشورهایی است که در تولید داروهای شیمیایی حرف اول رو میزنه، ولی در واقع پیچاندن نسخه و دادن دارو 70% داروی گیاهی رو میدن. و مراکزی در آلمان هست که کتابهای داروشناسی نسخ خطی ما رو در تمدن اسلامی پیدا میکنن. من اینا رو با اطلاع عرض میکنم، میشه این نسخه رو تصحیح میکنن، چاپ میکنن، مراکز تولید داروی گیاهی رو در شهرهای مختلف آلمان رو اندازی کردن و بیشترین مصرفشون داروهای گیاهی است، دقیقا برعکس اونچه که تو کشور ما اتفاق میفته. در کشور ما داروهای شیمیایی بیشتر مصرف میشه، داروهای گیاهی هم الان جا افتاده، ولی خب بیمه نیست داروهای گیاهی، چون بیمه نیستن طبیعتا همه سراغش نمیرن. خیلی دارن رو داروهای گیاهی کار میکنن، حتی بعضی محققان آلمانی، چون ایران یک سرزمین حاصلخیزیه برای تولید گیاهان دارویی، مثلا شهرهای مثل استانهای شهر کرد و یاسوج و اینا خیلی حاصلخیزن، لرستان و این مناطق که متاسفانه جز مناطق محروم هم در کشور ما به شمار میان، میتواند بیشترین درآمد رو برای گیاهان دارویی داشته باشه. حالا بماند، اون خودش قصه و درد و دل خاصی میطلبه. خب ببینید، اینا میان اینجا و بعضی از گیاهان دارویی از ایران تهیه میکنن میبرن و تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، دارو تولید میکنن. بو علی سینا در طب، زکریای رازی در داروسازی، کتاب زکریای رازی الحاوی، کتاب اسم کتاب الحاوی در داروسازی، داروسازی را زکریای رازی، طب را بو علی سینا در قانون تدوین کرده. الان که قرن 21 هستیم در کشورهای غربی از جمله آلمان، این دو منبع مهم و دو منبع اساسی و کلیدی از توزیع پزشکی. تشکر. هم الحاوی کتاب زنده است، هم قانون بو علی سینا. و الان البته خب یه 12 سالی است در کشور ما طب سنتی مقدار احیا شده الحمدلله، و تشکر کرد از عزیزانی که زحمت رو کشیدن. یکی از دانشگاهایی که 150 سال سابقه طب سنتی دارن، دانشگاه همدرد هندوستانه، 150 سال اینا کار میکنن. ما تقریبا 12 سال طب سنتی رو دوباره احیا کردیم. اصل این طب هم مال ما ایرانی هست، ولی تو هندوستان استفاده کردن. اخیراً همین پزشکان طب سنتی هندوستان سفری آمدن ایران، کارای ایران رو تو این 12 سال دیدن، گفتن شما کارتون تو این 12 سال از 150 سال ما جلوتر رفته. چرا؟ چون رفتیم سراغ اون تجربه هایی که بزرگان ما در دوری گذشته داشتن، رهاشو نکردیم. انصافا شما زندگی بو علی سینا رو ببینید، زندگی زکریای رازی رو ببینید، زندگی فارابی رو ببینید، زندگیشون جهادی بوده، جهاد علمی بوده. بو علی سینا چقدر زجر کشید تا تونست این دانش رو به ثمر برسانه. زندانش انداختن، تبعیدش کردن، اصلا این بیچاره خودشو مخفی میکرد، جان و مالش رو واقعا در راه خدا میداد. حالا تازه بو علی سینا خیلی حرفا علیهش درست کردن، این آدم اهل شرب خمره، این آدم چنینه چنانه، خیلی خیلی واقعا مظلوم بود. میگن یه روز ابن سینا سر کلاس درس، خب اینو شاگردن به اون صورت که نداشتن، ابن سینا یه روز رفت یه تکه فلز گداخته میخواست برای کار آزمایشگاهش. رفت یه آهنگری رو گفت تکه آهن گداخته میخوام. تکه آهن گداخته آورد براش، از کوره در آورد بهش داد. گفت چطور ببرم تکه آهن گداخته رو چطور ببرم تا آزمایشگاه؟ یه پسر بچه‌ای تو اون کارگاه کار میکرد، به ابن سینا گفت مشتو باز کن. یه مش شن ریخت تو دستش، تکه آهن گداخته رو اون شنه گذاشت، گفت تا آزمایشگاه بری این دست دیگه آسیب نمیبینه. بوعلی گفت چه بچه باهوشی، چه با استعداد. رفت خلاصه به آهنگره گفت که آقا میشه این بچه رو بدیم من تربیتش کنم، این بیا تو آزمایشگاه من کار کنه. بهمنیار بود. گفت نمیشه فلان. گفت آقا من یه مقدار خرج به شما میدم، اینو به ما بدید. گفت باباش باید اجازه بده، پدرش باید اجازه بده. بوعلی رفت التماس به پدرش کرد تا این اجازه داد و آمد و شد شاگرد ابن سینا و بهمنیاری که یک استاد مسلم فلسفه و طب شد. اینطور شاگرد پیدا میکردن، شاگرد نداشتن. یه روز سر کلاس درس ابن سینا داشت برای طلبه هاش درس میداد، دید همه دارن خمیازه میکشن، دهنا باز بسته باز بسته. گفت چتونه؟ چرا حال درس ندارید؟ دیشب مگر استراحت نکردید؟ گفتن والا ما دیشب دورم جمع شدیم گعده کردیم. حرفای لا تا الا گاهی خود بعضی شبا میشینن میزنن. بعد بو علی به اینا گفت این سیرک بازار رو ببینید، اینا معمولا غروب برای مردم سیرک بازی میکنن، شب سیرک بازی میکنن. اینا شبها نیمه شب تمرین میکنن، صبح استراحتی میکنن که بتونن غروب و شب برای مردم نمایش در بیارن. شبا تمرین کارشون رو میکنن تا سیرک بازی کنن. وقت شما که کار علمی میکنید شبا دارن میشین گهده میکنید، لا تائلات میگید، اینطور میخواید به علم برسید؟ بعد به این طلباش گفت بلند شید. اون موقع خود دیگه حوزه و دانشگاه یکی بود دیگه، یه مجموعه بود. گفت بلند شید بریم مسجد جامع. رفتم مسجد جامع، گفت وضو بسازید، دو رکعت نماز بخونید، از خدا بخواید توفیق درس خوندن پیدا کنید. اینطور بوده اینا. و شخصیت های دیگر، ابو ریحان بیرونی. ابو ریحان بیرونی هیئت استاد هیئت بوده، نجوم بوده، مردم شناس بوده، رفته چند سال در هندوستان، کی؟ قرن چهارم پنجم قمری، هزار سال پیش. الان تازه هزارمین سالگرد ظاهرا وفات یا تولد ایشون، همین اخیر همین روزا بود. ابو ریحان بیرونی میره هندوستان، یه کتاب می‌نویسه تحقیق مال الهند، درباره مردم شناسی هند. میره هندوستان برای اینکه مردم شناسی هندو یاد بگیره، میره سانسکریت یاد میگیره. سانسکریت خیلی زبان پیچیده ایه، خیلی پیچیده است، یعنی به مراتب از زبانهای مثلا انگلیسی، آلمانی، فرانسوی سخت تره. میره زبان سانسکریت یاد میگیره تا هندویزم رو یاد بگیره، اوپانیشاد رو یاد بگیره، بتواند مردم شناسی هند کند. اینطور اینا کار علمی میکرد. ابن هیثم متخصص فیزیک نوره. همین الان که من خدمت شما صحبت میکنم آمریکایی درباره ابن هیثم مقاله مینویسن، کار پژوهشی انجام میدن. زکریای رازی رو هم که مثلا، زکریای رازی میدونید در قرن چهارم قمری در ری یه بیمارستان تخصصی کودکان رو راه اندازی میکنه. در قرن هفتم قمری قطب الدین شیرازی کتابی داره به نام تحفه سعدیه، شرح قانون ابن سیناست. اولا یک بیمارستان تخصصی، پدرش، عموش و اینا، خاندانشون در شیراز داشتن بیمارستان تخصصی چشم پزشکی. که هفت قرن پیش، بیش از هفت قرن پیش، اصلا خبری از اینو در اروپا نبوده، خبری نبوده. بیمارستان تخصصی چشم پزشکی در شیراز قرن هفتم. تو این کتاب تحفه سعدی میگه من بعضی وقتی خواستم این قانون بوعلی سینا رو بخونم، خب یه جایی از پدرم از عموم استفاده میکردم، خب یه جایی از این کتاب قانون بوعلی سینا دیدم عموم هم نمیتونه اینو برای من حل کنه. تو کتاب میگه گشتم رفتم تا پیدا کردم استاد اعظم خواجه نصیرالدین طوسی رو تا ابهامات این کتاب قانون بوعلی سینا برای من حل کنه. من خودم نمیدونستم بوعلی خواجه نصیرالدین طوسی در طب هم تخصص داشته، من نمیدونستم، چون هیچ کتابی درباره طب از ایشون نقل نکردم. ما میگفتیم خواجه نصیرالدین طوسی مثلا فیلسوف بوده، متکلم بوده، حیوی بوده در علم هیئت، نجوم، ریاضیات، اینا رو میدونستیم. علم سیاست کتاب اخلاق ناصری رو داره و طب نمیدونستم. بعد که این کتاب تحفه سعدی رو مطالعه میکردم، چون مقداری منم تو بحث قانون بوعلی سینا کار میکردم، این شرح تحفه سعدی رو کار میکردم، مطالعه میکردم، دیدم عجب، جناب خواجه نصیرالدین طوسی استاد طب هم بوده. واقعا این کتاب تحفه سعدی یکی از بهترین کتاب هاست در شرح قانون بوعلی سینا. جناب قطب الدین شیرازی، شیعه اثناعشری هستم مثل خواجه نصیر، بیمارستان تخصصی چشم پزشکی رو تو شیراز داشته اینا، پدرش یعنی مسئولیت خود اینجا بگم 14-15 سالش بود که رئیس بیمارستان چشم پزشکی همین شیراز بوده، 14-15 سالش بوده، قبلش دست عموش بود، قبلش دست پدرش بود، یک بیمارستان موروثی، اما نه موروثی که ها ساختمونش موروثی برسه، دانش همینطور به نسلهای بعدی منتقل می شده. همین خواجه نصیرالدین طوسی، واقعا شما زندگی خواجه رو ببینید، خواجه خیلی شخص بزرگیست، خیلی استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله حسنزاده آملی می فرمود من هر موقع مراغه میرم، خب رصدخانه در مراغه ساخته بود، می گفت من کفشامو در میارم با پای برهنه میرم اون اطراف رصدخانه، رصدخانه البته نیستم، با پای برهنه قدم میزنم، چون اینجا قدمهای خواجه نصیر برداشته شده است. مرد عجیبی بود خواجه نصیر. خواجه نصیرالدین طوسی کتاب تجرید العقائدش که شاگردش علامه حلی شرح زده به نام کشف المراد، یکی از بهترین کتابای کلامی است در اثبات توحید و نبوت و امامت و معاد و تمام شبهاتی که درباره امامت همه رو جواب داده. فوق العاده است این کتاب. 200 جلد کتاب در زمینه ریاضیات و هیئت داره جناب خواجه نصیرالدین طوسی. حالا شما خیال میکنید مثلا خواجه نصیر مثلا در یک گلستان و باغستانی یه تبلتی هم جلوش بوده، با اینترنت هم وصل بوده، شروع میکرده راحت مثلا یه آب میوه مینوشیده، بعد یه مسئله حل میکرده، سر وقت چلو کبابشو میوبردن، چلو مرغشو میوبردن، بعد نظری پرداز میشده. نه آقا جون، تو قلاء اسماعیلی زندان بود بیچاره، تو قلاء اسماعیلیه در حالی که زندان بود شرح اشارات و تنبیهات بوعلی سینا رو نوشت. درد دلاش آدم میبینه گریهش میگیره. بعد هولاکو آمد، خلاصه هولاکو وصفش رو شنیده بود، این آدم منجم. حالا هولاکو خیلی کار اهل علم و اینا که نبود، اینا اعتقادشون این بود که خواجه نصیر چون تسلط به علم نجوم داره، علم نجوم با هیئت فرق داره، علم هیئت زیر مجموع ریاضیاته، محاسبات ریاضیست برای فاصله مثلا کواکب و اینا، از استولاب و اینا استفاده میکنه. علم نجوم علمی بوده که میگفته حرکات اجرام آسمانی چه تأثیری بر اعمال آدم ها در زمین داره. مثلا اگر قمر در عقرب بشود، مثلا خوبه بجنگیم امشب یا نجنگیم، اینا رو بررسی میکردن. هولاکو خواجه نصیر برای این کار میخواسته، به خواجه نصیر میگه آقا کمکم کن مثلا این اطلاعاتو به من میده، میگه باشه ولی شرطم اینه که وقتی به شهرها حمله میکنی مردمو نکشید، علما رو مخصوصا نکشید، کتابخونه ها رو آتیش نزنید. هولاکو هم قبول میکنه، یعنی خواجه نصیر دین طوسی هولاکو رو مدیریت میکنه و کاری میکنه. بعد با همت علامه حلی دولت ایلخانیان شکل میگیره. ببینید یه گروه وحشی بیمغز که فقط تخریب میکردن به دست خواجه نصیر دین طوسی و به دست شاگردش علامه حلی تبدیل شد به یک دولت تمدن ساز. ببین چی کار کردن اینا. این جهاد یعنی همین دیگه. و چقدر این خواجه نصیر مظلوم بود، خیلی ها رو نجات داد. همین ابن ابوالحدید معتزلی که شهر نجف علاقه داره، سنی با برادرش، اینا رو همین خواجه نصیر نجات داد. با این وجود بعضی از همین عرض کنم خدمتتون حالا مخالفین مذهب خواجه نصیر نقشه براش میکشن یه جوری اینو از بین ببرن، این جون اونا نجات میداد، اونا نقشه میکشیدن. شاید نمیدونم حالا در سالهای قبل این قصه رو براتون تعریف کردم یا نه، معروف نقل شده، میگن که مادر هولاکو از دنیا میره، بعضی از این خلاصه مخالفین مذهبی خواجه نصیر به هولاکو میگن شب اول قبل از مادرت سوالهای به هر حال سختی میپرسن، مادرت هم که سواد نداشته، این نمیتونه می سوالا پاسخ بده، بهتر همراه مادرت خواجه نصیر رو دفنش بکنی که سوالای نکیر و منکر خواجه پاسخ بده. حالا مثلا خواجه رو مثلا یه جوری از بین ببره. حالا که هم خواجه رو احضار میکنه و قصه رو براش تعریف میکنه، خواجه نصیر میگه درست میگن اینا، ولی اون کسی که این پیشنهاد رو داده اونو با مادر دف کن، من رو برای خودت نگه دار چون از تو سوالای سختری میپرسن. توجه داری؟ اینا اینطور زندگی کردن. خیلی من اگر بخوام موارد رو برای شما ذکر بکنم، شیخ بهایی اصلا یک استاد عارف، فیلسوف، ریاضیدان، معمار، هنوز نفهمیدن این چی تو با یشم حمام و گرم نگه داشته، هنوز این دانش معماری ایشون رو خیلی ها نفهمیدن. شیخ بهایی آدم بزرگی بود، ملا صدرا آدم بزرگی بود، ملا صدرا رفت تو کهک قم مجبور شد اونجا به زندگی کنه. هر کدام عزیزان، هر کدام از علما رو شما در دوره تمدن اسلامی ببینید، جز با جهاد علمی نتونستن قدمی بر، با جهاد علمی تونستن نظری پردازی کنن. میرفندرسکی استاد فلسفه صنعت، امروز اصطلاح میگن فلسفه تکنولوژی، یعنی مؤسس فلسفه تکنولوژی میرفندرسکی است. غربی ها دربارش خیلی حرف زدن، رساله خیلی مهمی به نام رساله صناعیه، یه رساله داره به نام رساله صناعیه، فلسفه تکنولوژی است. حکمت متعالی ملا صدرا فلسفه عرفانه. حتی عزیزان، حالا من از دوره تمدن اسلامی براتون مثال زدم، در حدیث شیخ صدوق، در کلام، کلام عقلی، در کجا، بغداد شیخ مفید، اینا واقعا نوابق روزگار بودن. این نوابق من منظورم نیست حالا مثلا آدمایی بودن که به خاطر استعداد زیادی که داشتن تونستن نظری پردازی کنن، نه به خاطر جهاد علمیشون تونستن نظری پردازی کنن، چون جهادگر بودن تونستن در کلام عقلی. در یک کتابی داره شیخ مفید، تو این کتابش اومده تمام، خیلی عجیبان، تمام شبهات فرق زمان خودشو همه رو تو این کتاب جواب داده، همه رو. هنوز شبه از دهن طرف بیرون نمی اومد، این بزرگان کتاب می نوشتن در نقد شبه. جهاد اینه، حالا ما مثلا یه شبهه‌ای تو جامعه مطرح میشه، میگن آقا جواب میدی؟ میگیم خب حالا برای کجا میخوام؟ چاپ میکنن یا نمیکنن؟ قرارداد میبندن یا نمیدن؟ صفحه چند میخوان بدن؟ اول بحثای ماتریالیستیه. الان هم عزیزان اگر در این مخصوصا سه دهه اخیر و به ویژه در این دو دهه اخیر و مخصوصا در این یک دهه اخیر، اگر کشور ما در حوزه علم و فناوری و دارو و امثال ذالک رشدی کرده، معلول تلاش مجاهدانه جهاد علمی بعضی ها بوده، غیر از این اتفاقی نمیافته. چطور یه هواپیمای جنگی در اوج تحریم 100% از 0 تا 100 رو نیروهای خودی میسازن؟ از 0 تا 100 هواپیمای کوثر اصلا محال. اینا از نظر دشمن این محاله. از این موشکایی میبینید، چه موشکایی که عرض کنم هوافضا که میرن مثلا ماهواره رو به مدار میفرستن، حالا مدار 45 روزه یک سال و نیم دو سال هر چند، یا موشکای زمین به زمین نقطه به نقطه. این موشکا یه خازنی دارن، این خازن رو دو تا کشور در دنیا میسازه که اولش هم روسیه بوده بعد آمریکا، کشور سوم نداره. این که موشک بتواند دقیقاً در یک نقطه از فضا قرار بگیره و ماهواره رو رها کنه و در مدار قرار بده، این خازنه نقش مهمی داره. وقتی اولین بار این موشک‌ها آزمایش شد و جواب داده شد و ماهواره در مدار 45 روزه ماهواره دانشگاه علم و صنعت رو قرار دادن، آمریکایی‌ها اومدن دعوا کردن با روس‌ها که شما چرا این خازنه رو دادید به ایرانی‌ها؟ چون اگه این خازن نباشه این اتفاق نمی‌افتاد. روس ها اومدن به آمریکا گفتن ما ندادیم. ندادید؟ چطور ممکنه این موشک بره این عمل رو انجام بده؟ اینو یه تیم از بچه های ایرانی نشستن کار کردن، این خازن رو ساختن. یه کارهای عجیب که فقط معلول جهاد علمی است، فقط معلول جهاد علمی است. وقتی خدای سبحان میفرماید انما المؤمنون الذين امنوا برسول امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بعضی ایمان به توان یک انسان مسلمان دارن ولی بعد شک و شبهه پیدا میکنن. ما نمیتونیم، نمیشه، بابا بزنیم غربی‌ها یه ارتباطی برقرار کنیم، مذاکره کنیم، گفتگو کنیم. بابا زده که زیرش یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، نه بازم مذاکره، بازم گفتگو، بازم باز اعتماد. شک داریم به این که توان ما چقدره، توان نسل جوان ما چقدره. میفرماید اگر کسی شک نه ایمان داشته باشه و شک و شبه هم پیدا نکنه و جهاد بکنه، این افراد اولئک هم الصادقون، اینا انسان صادقی هست. وجه اصحاب حسین ابن علی علیه السلام همین بود، همین صداقته بود، همین توانمندی بود، همین جهاد بود. اگر اینا انسان های مجاهد و جهادگر نبودن که حسین رو رها میکردن. کدوم عقل میگه که تو این حادثه، تو این درگیری میتونی در برابر 40,000 نفر پیروز بشی؟ همه میگن شکسته، اما انسان مجاهد شکستش رو هم پیروزی میدونه. لذا در برابر این اجانب و افراد بی ایمان و ضعیف و ایمان ایستادن، مقاومت کردن و نام حسین رو در دنیا زنده نگه داشتن. این اصحاب این کارو کردن، این اصحاب این کار نمی کردن، این مجاهدت ها نبود، الان نام حسین نبود. و بعضی از این عزیزان جهاد علمی هم داشتن. حبیب ابن مظاهر یک مجاهد علمی بود، فقیه بود. ابوالفضل العباس یک فقیه بود. عزیزان ابوالفضل عباس یه آیت الله عظما بود، یک فقیه، یک حکیم، یک عالم بزرگ بود. حالا ما رشادت ها و شجاعت ها این حرکت های نظامی این عزیزان رو شنیده ایم، فقط اون بعد نظامی تو ذهنمونه. فقیه بودن اینا، عالم بودن، حکیم بودن. شک نکنید تعدادی از اصحاب حضرت ابی عبدالله حسین در حادثه کربلا که به شهادت رسیدن، سطحشون، جایگاهشون مثل مراجع تقلید زمان ما، بلکه شاید بعضیشون هم بالاتر. آیت الله عظما بودن، کسانی بودن که اگر امام علیه السلام حکومت میکرد اینا رو میفرستاد که شما مثلا ولی فقیه فلان شهر بشید، شما ولی فقیه فلان شهر بشید، شما دین مردم، احکام مردم، معارف مردم رو مجتهدانه برای مردم بگید. ولی خب حادثه کربلا اتفاق افتاد. ابوالفضل عباس این بود. ابوالفضل عباس رو فقط شجاعتش رو نبینید، این یک بعد ابوالفضل عباسه. رشادت ابوالفضل یه بعدشه، سقای کربلا بودنش یه بعدشه. حالا امشب شب تاسوعا است، یاد ابوالفضل رو میکنی. من امروز وقتی میخواستم مقاتل رو نگاه بکنم که یک انتخابی بکنم درباره مصائب ابوالفضل عباس، نتونستم انتخاب کنم. از کدوم منزلت ابوالفضل براتون بگم؟ از اوج عاطفه ابوالفضل براتون بگم که وقتی تو خیمه اطفال رفت دید این بچه ها میگن عمو جان العطش، العطش، العطش. ببین اوج عاطفه. آخه آدم هایی که معمولا خیلی شجاعن، قدرت نظامی قوی، معمولا اون بعد عاطفیش رو ضعیفه. ابوالفضل اوج عاطفه است، اوج محبت. این که نگهبان خیمه هاست، نگهبان حرمه، این که مراقب زینب است، این که مراقب ام کلثوم است، مراقب سکینه است، اینو بگیم. خب به هر این که نگهبان خیمه یه وقت دشمن به حریم خیمه تجاوز نکنه، این که حامی برادرش حسین است، هر چی بگی به هر کدوم از این ابعاد دست بزنی یه عظمتی است. ابوالفضل عباس، باب الحوائج. از همه مهمتر ایثار ابوالفضل که وقتی به شریعه فرات رسید خودش تشنه است، آب را از شریعه فرات برداره ولی ننوشد، آب ننوشد، آب فرات التماس بکنه به ابوالفضل از من بنوش، ولی ننوشه. چرا؟ چون حسین تشنه است، کودکان تشنه. یک کتاز میدان بیاد مشک و پر از آب بکنه، بعد دورش رو محاصره کنن. آخه ببینید یک کسی که همه دغدغش اینه که آب رو به این اطفال و کودکان و حرم برساند، دیگه نمیتونه که دغدغش این باشه بخواد با دشمن بجنگه، و تمام مراقبتش این باشه این مشک پر از آب رو سعی و سالم برسانه. لذا باید خودش رو سپر قرار بده برای این مشک. یعنی میدونید چه کار میکرد حضرت؟ وقتی سوار بر اسبش حضرت درسته، حالا میگن مشک دستش بود یا گردن حضرت بود، حضرت کل بدنش رو سپر این مشک قرار میداد. یعنی پشت سر هم تیر به طرف ابوالفضل پرتاب میکردن که این مشک آب نرسد به خیمه. عباس این تیرهای به بدنش میخورد. تازه مأمور اینم بود که این علم رو زمین نندازه دیگه، علم هم دستشه، چون علم سپاه زمین بخورد یعنی شکست سپاهه. شنیده دیگه، وقتی این علم رو بردن دست یزید دادن، این علم دست کی بوده؟ به اندازه فقط یه مشت این علم آسیم، همه جای علم تیر خورده، این دست کی بوده؟ گفتن دست ابوالفضل عباس بوده. این تیر که میخورد معلومه به دستش تیر میخورده، ولی علم زمین نمیافتاده، هم نمیذاشته علم از دستش زمین بیفته، هم نمیذاشته این مشک سوراخ بشود. حالا البته جایی هم فرصت میکرده از خودش دفاع بکنه. اما عزیزان، دست راست ابوالفضل رو قطع کردن، ناامید نشد، گفت والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عندی، دست من رو قطع کنید، من از امامم حمایت میکنم. دست چپش رو هم قطع کردن، حضرت ناامید نشد. بعد یه دفعه دیدن ابوالفضل دور خودش فقط میپیچد، ناامید شده، مایوس شده، دیگه طرف خیمه هم نمیره. وقتی بود که مشکش رو سوراخ کردن، دیگه حاضر نشد دیگه حتی یه قدم جلو برود، همینطور دور خودش چرخید تا اون ملعون یک تیر سه‌شعبه‌ای بر چشمان ابوالفضل، بعد یه عمود آهنین بر فرق سر ابوالفضل. ابوالفضل از اسب بر زمین افتاد. ام البنین گفتن ام البنین میدونی عباس از اسب بر زمین افتاد؟ گفت امکان ندارد، عباس من از اسب بر زمین. بهش گفتن اول دستاشو قطع کردن بعد با صورت بر زمین افتاد، وقت باورش شد، وقت باورش شد. بعد اینجا که دیگه عباس با صورت بر زمین افتاد، برادرش رو صدا زد، یا اخا ادرک اخا. همیشه امام و سیدی صدا میزد، مولا صدا میزد. اینجا دیگه گفت داداش جون برادرتو دریا. حسین آمد در بارین برادر، سر برادر رو در بغل گرفت، خونه ها رو پاک کرد، اما داداش رو نبرد به خیمه. امام خب علی اکبر رو به خیمه برد، قاسم رو به خیمه برد، شایدم میتونست، به هر حال نمیدونم، شایدم نمیتونست، ولی به هر حال اصلا هیچ چیزی ما تو مقاتل نداریم که امام مثلا تصمیم گرفته بود این بدن رو به خیمه ها ببرد. خیلی سخته عزیزان، همه این بچه ها و زنان حرم همه منتظرن که عباس برگرده. یه وقت دیدن حسین تنها برگشت، بعد دیدن حسین رفت تو خیمه عباس، این عمود خیمه رو کشید. یعنی امام با زبان بی زبانی گفت ای اهل حرم آماده اسارتش، آماده اسارت بشید، دیگه حرم نگهبان ندارد. حتی بعضی مقاتل گفتن این بچه ها اومدن به امام حسین عرض میکردن آقا جان عموی ما کجاست؟ این بچه های تشینه دیگه از امام حسین آب طلب نمیکردن، عمو رو طلب میکردن. هنوز عزیزان اهل حرم نفهمیده بودن چی از دست دادن، هنوز متوجه نشدن. میدونی کی فهمیدن؟ وقتی غروب عاشورا حمله کردن به خیمه ها، خیمه ها رو آتش زدن، این تازیان ها بر بدن بچه ها. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینم بگم عزیزان، نمیدونم تا حالا برای امام زمان عریضه نوشتی؟ حتما برای امام زمان عریضه بنویسید. وقتی عریضه هم بنویسید، بالای عریضه بنویسید السلام علیک یا ابا الفضل عباس. امام زمان نام ابا الفضل میبوید. امکان ندارد، به والله العظیم امکان ندارد برای امام زمان با نام ابوالفضل عریضه بنویسید امام زمان به شما توجه نکنه. امکان ندارد. لذا هر موقع خواستید اولا با امام زمان همیشه درد دل کنید. این ده شب، این ده روز اول محرم صاحب عزا امام زمانه، او عزا داره. مخصوصا روز عاشورا خیلی عزیز. روز عاشورا، روز عاشورا امام زمان صحنه کربلا رو ببینید. یعنی میبینه چگونه چشم اول فصل با تیر سشن. آجرک الله صاحب زمان، خدا صبرت بده امام زمان. ما ذکر مصیبت رو تحمل نداریم بشنویم. آقا جون چطور تحمل میکنی این صحنه ها رو میبینی؟ چطور تحمل میکنی؟ چطور تحمل میکنی میبینی که این بچه ها بگن عمو ابوالفضل کجاست؟ لا حول ولا قوة